ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران. انهدام پهپاد دشمن متجاوز با آتش پدافند ارتش در آسمان قشم. سخنگوی وزارت خارجه: هیچ طرفی نمیتواند با ادبیات تحمیلی با ایران سخن بگوید. ترانزیت اولین محموله سوخت روسی از بندر کاسپیان به افغانستان. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی: به زودی امکان حمل یکسره محموله ها از کشتی به واگن های قطار در این بندر عملیاتی خواهد شد. مصوبه کنترل اجاره بها روی میز سران قوا. وزیر راه و شهرسازی: با توجه به شرایط فعلی بازار مسکن، دولت در تلاش است این مصوبه در روزهای آینده ابلاغ شود. و رویترز گزارش داد موجودی چاهای حفاری شده اما تکمیل نشده در صنعت شیل امریکا به پایین ترین سطح تاریخی رسیده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود می فرستیم بر حضرت محمد و خاندان پاکش. هموطنان عزیزم سلام، ظهر شما بخیر. به بخش خبری 14 صدای جمهوری اسلامی ایران خوش آمدید. دعوت میکنم با این بخش ما را همراهی کنید. ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه‌ای از انهدام یک فروند پهپاد اوربیتر با آتش نیروی پدافند هوایی در منطقه قشم خبر داد. در اطلاعیه ارتش آمده بامداد امروز یک فروند پهپاد اوربیتر دشمن متجاوز امریکایی صهیونی با رهگیری و شلیک موفق سامانه نیروی پدافند هوایی ارتش و تحت شبکه یک پارچه قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور در منطقه قشم مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. وقتی امریکایی ها حتی توان دفاع از پایگاه های خود را ندارند، چطور با فروش توهم ساخت امنیت برای کشورهای منطقه خود را به عنوان یک ابرقدرت جا انداخته بودند؟ حالا پس از جنگ تحمیلی سوم، وقت خارج شدن امریکایی ها از پایگاه هایشان است.
12مین روز بهمن 1404 حسن ختام بیانات رهبر شهید این جمله بود:
این را هم آمریکایی‌ها بدونن، اگر این دفعه جنگی را بندازن، این جنگ جنگ منطقه‌ای خواهد.
در روزهایی که آمریکا چنگ و دندان نشان میداد و خبرها از گسیل تجهیزات و تسلیحات نظامی بیشتر و بیشتر به پایگاه‌هایش در منطقه حکایت داشت، با اولین امواج پاسخ ایران به تجاوزات، با شلیک شاهدی که چشم رصدی آمریکایی در منطقه را کور کرد و موازی که ضرب بالستیک ها یکی یکی در هم کوبید، یک دنیا به چشم دید که آمریکا چه شبکه متراکمی از پایگاه ساخته و مفهوم به آتش کشیده شدن منطقه چیست. با همین اصابت ها بود که دنیا فهمید یک سوم خاک بحرین شده پایگاه آمریکایی ها، البته یک چهارم خاک کویت. اینکه پایگاه العدید قطر با طولانی ترین باند فرود در خلیج فارس با ظرفیت جایگیری 120 فروند هواپیمای نظامی چطور مبدأ عملیات آمریکایی ها در زمان اشغال عراق بوده و همچنان مبدأ فعال است، و یا اینکه عربستان است که پرتعدادترین پایگاه های آمریکایی در منطقه را دارد، و همه اینها در کنار پایگاه های امارات میزبان ده ها هزار نظامی و تریلیون ها دلار می‌فرمایند که نظامیان آمریکایی از چشم اطلاعاتی ایران پنهان نمی‌مانند، حتی اگر از پایگاه‌ها فرار کنند و هتل‌ها را محل اختفا کنند و با سلاح پیمان‌های دفاعی و قراردادهای تسلیحاتی بین آمریکا و حاشیه‌نشین‌های خلیج فارس که خبرش همه جا بود و کشورهای اجاره کننده امنیت از آمریکا کرور کرور بابتش دلار می‌پرداختند، حالا خاکستر و لاشه است، نمی‌توانند پنهانش کنند. امواج موشکی ایران بر سر پایگاه‌های آمریکا در منطقه آزمون سراسری سختی بود برای پاتریوت‌ها و تادها که موشک‌های رهگیر 3-4 میلیون دلاریشان چطور تلفات می‌دهند تا جلوی اصابت یک موشک بالستیک ایرانی را بگیرند که سرآخر هم شکست خورده و تمام مأموریت انجام شد. میدان نشان داد پایگاه‌هایی که یک سر بهانه تأسیسشان تأمین امنیت کشورهای عرب بود و سر دیگرش منافع آمریکا، در واقعیت حتی توان حفظ امنیت خودشان را هم ندارند. نتیجه به طور بی سابقه ای مشهود است. همانطور که رهبر معظم میگویند که ملت‌ها و سرزمین‌های منطقه دیگر سپر پایگاه‌های آمریکایی و نقطه امن شرارت نخواهند بود. نظامیان آمریکایی باید کوله‌هایشان را ببندند.
اجتماع پرشور شبانه مردمی در استانها به 90 شب خود رسید. جوانان در این آیین حماسی ایستادگی و وحدت مردم و اقتدار نیروهای مسلح کشورمان را دو عامل پیروزی ایران مقتدر می دانند.
کشور دل ایران، ای افتخار دوران، قامت عشق و ایمان، جمهوری اسلامی ایران.
90 شبی که در آن خستگی جایی در کالبد ملت نداشت.
هم پادرد دارم، هم کمرم عمل کردم، ولی هر شب دارم.
90 شبی هست که حماسه و حضور مردم انسجام و ایستادگی و یک پارچگی رو داره به دنیا فریاد میزنه.
چقدر خاطرات خوبی داریم و دلم نمیخواد این تموم بشه، همینجور ادامه داشته باشه، هرچند که آقا سید مشتاقی بگه.
تنها حضور نبود، این یک ایستادگی بیوقفه بود، ایستادگی که از رگهای این خاک بیرون آمده و حالا لرزه بر اندام دشمن انداخته است. ثمره این ایستادگی چی بوده؟
ثمره این ایستادگی رو همه مردم دیدن. توی مطالباتی که این چند شب این کف خیابون ما داشتیم تقریبا اکثرش به ثمر نشسته.
هر چه که خواسته امریکا بوده اصلا به ثمر نرسیده و الحمدلله حرف این مردم فعلا به کرسی نشسته.
ایرانی ایرانی پیروز میدانی، ایرانی ایرانی من با تو میمانم، تو با من میمانی.
دشمن آمد تا ما را بشکند، اما با دیواری از پولاد و ایمان روبرو شد. حالا دشمن در میان عقب نشینی های پیاپی خود سرگردان است. وعده های بی اعتبار و عقب نشینی های ناگزیر نشان از شکست استراتژی های آنها دارد.
ترامپ میگه محاصره رو برمی‌دارم. این عقب نشینی ها چی ها نشون میده؟
این عقب نشینی ضعفش، یعنی جنگ و باخته.
هر جا ما وایسادیم مقاومت کردیم، دشمن عقب نشست. یه قدم ما بیایم عقب، اون 10 قدم میاد جلو.
ایران متحد تر از هر روز است. اجنبی دل سوزم بیعت با دار خراسانی کن، ایران امام رضا پیروز است.
اما این پیروزی تصادفی نیست، این یک فرمول است، فرمولی بومی که تنها در کالبد این ملت جریان دارد، فرمولی که اردوگاه دشمن را به استیصال و سردرگمی کشانده است.
ایرانی مقاومته، فرمول ایرانی همبستگیه.
مردم پشت این نظام، پشت رهبر هستن.
وحدت مردم و مسئولینه.
فرمایشات رهبری که گفتن اونا رو به اون عمل کنید.
دوری کردن از هر نوع تفرقه.
ایرانی
اینجا میدان پیروزی است و این پیروزی تا وقتی که وحدت برقرار است پایان ناپذیر است. سید میثم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما، همدان.
ترانزیت اولین محموله سوخت روسی از بندر کاسپیان به افغانستان. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی از آغاز ترانزیت ریلی سوخت روسیه از بندر کاسپیان به افغانستان خبر داد. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به برنامه‌های توسعه بندر کاسپیان افزود، به زودی امکان حمل یکسره محموله‌ها از کشتی به واگن‌های قطار در این بندر عملیاتی خواهد شد. اقدامی که در کنار مشوق‌های قانونی و مزایای منطقه آزاد انزلی، هزینه‌های ترانزیت سوخت را کاهش داده و مزیت رقابتی ایران را در کریدورهای بین‌المللی افزایش می‌دهد. عملیات بازسازی پل تونل شماره 1 جاده قدیم میانه تبریز که 18 فروردین بر اثر حمله دشمن امریکایی صهیونی تخریب شده بود، با تلاش‌های بی‌وقفه نیروهای جهادی بازگشایی شد.
کار بازسازی پل تونل شماره 1 جاده قدیم میانه تبریز در محدوده شهرستان ترکمانچای به پایان رسید. این پل 18 فروردین ماه بر اثر حمله هوایی دشمن آمریکایی صهیونی تخریب شده بود.
به مناسبت عید سعید قربان این پل ما عبور موقت دادیم که راه اندازی شد و افتتاح رسمی انجام گرفت.
برای رسیدن این لحظه شیرین سختی‌های بسیاری سپری شد.
گرد و خاک، باد و باران همه را طی کردیم، انگار در زپه بوده ایم.
عوامل راهداری به عشق ایران و ایرانی خستگی را خسته کردند.
هر چی که در توان داشتیم برای اینا، برای مملکتمون، برای مردممون، واسه همشهریامون گذاشتیم. شبانه روزی داریم کار میکنیم، اصلا حس خستگی نمی کنیم.
عبور اولین خودرو از روی پل و خوشحالی مردم دیدنی بود.
از ته دلم میگم مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل، مرج بر صهیونیست.
حالا اصلا این پل دیدم درسته، واقعا ذوق کردم.
پل بازسازی شد، حالا آسفالت سیاه و روی دشمن سیاه.
مرج بر آمریکا، مرج بر اسرائیل.
آسفالت بمان، شاد بمان، خوک من ایران.
تلاش های شبانه روزی و این لحظه شیرین یک پیام روشن به دشمن دارد و این که هرگز این ملت مقابل آنها سرخم نمی کند. رضا امامی، خبرگزاری صدا و سیما، ترکمانچای.
وزیر راه و شهرسازی گفت تعیین سقف افزایش اجاره بها به میزان 25% و تمدید خودکار قراردادهای اجاره به سران سه قوه پیشنهاد شده و پس از تصویب ابلاغ می شود.
این روزها و شبها برخی از صاحبخونه ها در تلاشند هوای مستاجرهاشون رو داشته باشند.
چند سال پیش من می‌نشینه، سعی کردم افزایش ندم، الان 3 افزایش ندادم.
امسال چی؟
امسال هم سعی میکنم افزایش ندادم.
تا اونجا که نیاز هست و ایشون بخواد من در خدمتشون هست.
مستاجری که سالهای ساله که کرایه‌شون رو اضافه نکردم.
اما این شرایط یک روی دیگر هم دارد.
1 میلیارد تومان میدادم ماهی تقریبا 7-8 تومان، الان شده 1 تومان 1.100. ماهی 15 تومان که کردیم 13 تومان.
پارسال 300 داده بودم ماهی 9 میلیون تومان. الان ماهی 14. والا جابجایی هم بخوام انجام بدم، بیشترین هزینه رو باید کارگر رو جابجایی بدم و بونگا بدم، مجبورم همینجا رو تمدید کنم.
تو وسط شهرش اصلا نمیشه اجاره گیری، باید بری پرند و دوره برا.
دولت یه کاری بکنه، یه نظارتی بکنه که صاحبخونه‌ها تا این حد واقعا رو مردم فشار نیارن.
تو را خدا مسئولین ما صدای مردم اجاره نشینان مثل ما را بشنون.
نمایندگان مجلس میگویند طبق قانون یکی از راه‌هایی که دولت میتواند جلوی افزایش بی‌رویه اجاره بها را بگیرد، تعیین سقف افزایش اجاره بهاست.
درخواست ما از دولت محترم که دبیرخانه شورای مسکن هم وزارت راه شهرسازی
اینه که به موقع برای این تمهید بکنن و اون اختیارات قانونی که در دست اینا هست اون سقفو در نظر بگیرن.
بس افزایش و نحوه اجاره های سال جدید رو ابلاغ میکنن.
موضوعی که هرچه در آن تأخیر ایجاد شود مردم بیشتر با مشکل مواجه میشوند.
قانون که به صراحت گفته که باید در ابتدای سال این اتفاق بیفته، این عملا انتظارمون این هرچی زودتر این اتفاق بیفته، چون اگر این فاصله شکل بگیره و این قراردادها تمدید بشن دیگه کار از کار گذشته.
پیگیر این موضوع از وزیر راه و شهرسازی شدیم.
انشاءالله مصوبه سران استقوه رو که بگیره ما سقف افزایش اجاره بها رو تا سقف 25% و تمدید خودکار اجاره رو پیشنهاد دادیم. حتما باید هر استقوه رؤسای محترم استقوه این رو مورد تصویب قرار بدن که قابلیت اجرا داشته باشه.
حالا اجاره نشین ها منتظر تصمیم هرچه سریعتر سران قوا در این خصوص هستند.
محمد اللهیاری، خبرگزاری صدا و سیما.
برای سفر به عراق و سایر کشورها گذرنامه باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشد. رئیس پلیس گذرنامه فراجا با اعلام این مطلب گفت متقاضیان تمدید گذرنامه می توانند از طریق دفاتر پلیس به اضافه 10 به صورت حضوری و برنامه پلیس من به صورت غیر حضوری اقدام کنند. سرهنگ امید نودهی افسود:
برای کشور عراق باید حداقل 6 ماه اعتبار داشته باشه و برای سایر سفرها هم همین موضوع باید رعایت بشه. سایر کشورها هم حداقل 6 ماه و بعضی هم حتی 9 ماه رو اعلام کردن. دفاتر پلیس به اضافه 10 که در سطح کشور هستن عزیزانمون میتونن درخواستاشون رو به صورت حضوری ارائه بدن. برنامه کاربردی پلیس من هست و قسمت دریافت درخواست گذرنامه. در کنار این بحث سامانه سخا و درگاه police.ir هست که به صورت غیر حضوری میتونن مردم عزیزمون درخواستاشون رو ارائه بدن.
استاندار گیلان وضعیت باغ‌های چای این استان را مثبت ارزیابی کرد و گفت پیش‌بینی می‌کنیم امسال 130 هزار تن برگ سبز چای برداشت کنیم و پرداخت سهم دولت به چایکاران هم در چند روز آینده انجام خواهد شد. آقای حق شناس:
دولت سیاستی که به کار گرفت قیمت تضمینی رو افزایش داد و به طور میانگین بیش از 60% شده. از طرف دیگه با توجه به سیاست واردات چای خشک و اینکه ارز در واقع دولتی دریافت نکنند، همین منجر این شده قیمت چای هم برای چایکاران گیلانی وضعیت مطلوب‌تری پیدا بکنه. و اتفاق مهم دیگه هم که افتاده، امسال حدود 167 کارخانه‌ای که برگ سبز چای می‌خرن بیش از 80% پول چایکارا پرداخت شده. امیدواریم سهم دولت که حدود 25% هست اونم ظرف چند روز آینده پرداخت بشه. وقتی که محصول خوبی هست و قیمت مناسبی هست، دیگه تغییر کاربری ما انشالله به حداقل ممکن برسه و اصلا تغییر کاربری دیگه مزارع چای شمال اتفاق نیفته.
از فروش برنج خارجی در کیسه های ایرانی تا فروش برنج های پرمحصول ایرانی در کیسه های برنج مرغوب، این گوشه ای از تخلفات برخی فروشگاه ها بعد از گران شدن قیمت برنج در بازاره. به اتفاق این گزارش رو میشنویم.
الان برنجی که اینجا ریخته دمسای جواهری این نیست که اینجا داره. شلفی که گذاشته با گونی که تحویل میده یکی نیست.
این فقط یک نمونه از تخلف در فروش برنج در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ایه.
بدتر از اون کردید. این اختلاط با پاکستانی داره.
با قیمتی که الان پاکستانی داره، با قیمتی که الان داره اینو میده چه جوریه؟
پاکستانی 190 تا 95 380 میفروشه.
شما از کجا تهیه کردین؟
حالا اینو از دفتر زنگ میزنه از شمال برام میفرستن.
خب مشتری اینو به اسم دمسیاه داره تهیه میکنه، یعنی پول دمسیاه رو میده در حالی که یه چیز دیگه رو داره مصرف میکنه. این مصداق بارز تقلب هست.
پارسال بود اومدیم همینجا، تشخیص داده شد که بازم تقلب دارن در برنج.
احتمالاً جریمه ها بازدارنده نبوده تا درس عبرتی بشه، چرا که در یک فروشگاه زنجیره‌ای دیگه هم ظاهر و باطن برنج متفاوت بوده.
هندی رو به جای انبربو دارن میفروشن.
پاکستانی
زدن چی هاشمی.
قیمت 399.
اینا 185 تومان. هندی درجه 2 شو.
برنج تایلندیه ریختن توی کیسه‌های پاکستانی. قیمتشو چند زدن؟
199,000 تومان تا این قیمتش باید 120,000 تومان باشه.
توی این فروشگاه یه برنج به من نشون بدین که قیمت واقعی و اینکه روی برنج همون چیزی باشه که داخل برنج.
اصلا نیست.
قاطعانه با این برخورد میشه تا انشالله عبرتی باشه برای سایر.
رصد مبدا این تخلف ما رو به انباری در جنوب تهران کشون، جایی که پلیس امنیت اقتصادی فراجا اون رو کشف کرده.
برنجای پاکستانی، برنجهای تایلندی، نگاه کن این چیزهاش مشخصه. اینا رو اختلاط داره با دستگاه دوخت، با اینا خودش هم میدوزه.
حجم کمی هم نیست، نگاه کن تارم هاشمی درجه یک گیلان، برنجای فجر 5 ستاره اینجا گذاشتن.
روزی 4-5 تن بسته‌بندی کردن و تحت عنوان مارکای مختلف محلی دادن به بازار.
اما راه حل اساسی پیشگیری از این تخلفات را افتادن سامانه پایانه فروشگاهی و یا همون صدور فاکتور الکترونیکه.
وزارتخونه‌هایی که متولی این کارن خواهش میکنیم که سریعتر این سامانه‌های فروش، پایگاه‌های فروش رو الکترونیکی کنن و فاکتور الکترونیکی بشه که حداقل بتونیم رصد کنیم، از مبدأ و مقصد رصد کنیم که این اتفاقات پیش نیاد.
نفیسه سهرابیان، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ هفته گذشته بیش از 1473 میلیارد تومان کالای احتکار شده و قاچاق را کشف کرد. به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت، کالاهای احتکاری کشف شده شامل برنج و چای، مرغ، لاستیک و مقادیر زیادی دارو و لوازم خانگی است. سردار افشاری گفت در این رابطه 13 پرونده قضایی تشکیل و 13 متهم به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. معضل استخراج نفت در امریکا همزمان با بحران کمبود نفت در غرب آسیا. به گزارش خبرگزاری رویترز، در شرایطی که جنگ امریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران عرضه نفت از غرب آسیا را مختل کرده است، تولید کنندگان نفت شیل امریکا با کمترین میزان حفر چاهای نفت از سال 2013 مواجه شدند. این کمبود توانایی تولید کنندگان امریکایی را برای افزایش سریع تولید و جبران کاهش شدید ذخایر راهبردی نفت این کشور محدود کرده است. به گزارش رویترز، از زمان شروع درگیری و مسدود شدن تنگه هرمز، استفاده از ذخایر راهبردی نفت امریکا افزایش یافته و موجب کاهش 12.4 میلیون بشکه نفت این کشور شده که پایین ترین سطح در سال جاری میلادی محسوب می شود. امریکا برای جایگزینی ذخایر تسهیلات پیشرفته‌ای که در جنگ با ایران استفاده شد به چندین سال زمان نیاز خواهد داشت. شبکه ABC نیوز گزارش داد امریکا در طول جنگ بیش از 1000 موشک تاماهوک به سمت ایران شلیک کرد و تولید جایگزین آنها احتمالاً تا سال 2030 طول خواهد کشید. بر اساس اعلام شبکه ABC نیوز همچنین جایگزینی حدود 290 موشک سامانه تاد ممکن است تا پایان سال 2029 زمان ببرد و بازسازی ذخایر بیش از 1000 موشک رهگیری پاتریوت هم احتمالاً تا سال 2029 به طول خواهد انجامید. پیش از این کارشناسان نظامی هشدار داده بودند که ذخایر راهبردی امریکا برای درگیری‌های طولانی مدت با کشوری با ظرفیت‌های ایران کافی نیست. سخنگوی یونیسف درباره وخامت اوضاع کودکان در غزه همزمان با دستور نخست وزیر رژیم صهیونیستی به افزایش کنترل بر اراضی غزه هشدار داد. سلیم اویس با اشاره به ازدحام جمعیت در مناطق خارج از کنترل رژیم صهیونیستی گفت کودکان غزه در آوارها و میان زباله‌ها زندگی می‌کنند و از عفونت تنفسی، اسهال و انواع بیماری‌های پوستی رنج می‌برند. سخنگوی یونیسف هشدار داد در صورت افزایش تسلط رژیم صهیونیستی به غزه، یونیسف دسترسی به برخی از نقاط را برای خدمات رسانی از دست خواهد داد. بزرگترین شهر جنوب لبنان این روزها در معرض حملات شدید هوایی صهیونیست‌ها قرار دارد. ارتش اشغالگر با تجمیع امکانات خود در تلاش برای رسیدن به ارتفاعات قله شقیف است تا از زمین هم روی مناطق مختلف از جمله نبتیه اشراف داشته باشد که با ضربات پی در پی حزب الله لبنان تا کنون ناکام بوده است.
تهدید روی شهر نبتیه.
شهر نبتیه این روزها بیشتر از هر شهری در جنوب لبنان زیر آماج حملات هوایی صهیونیست ها قرار دارد، موضوعی که باعث خروج بیشتر مردم از آن شده است. از سوی دیگر پس از آنکه صهیونیست ها از یک نقطه رود لیتانی عبور کردند، در تلاش هستند در روستای یهمر شقیف موقعیت خود را تثبیت کرده و به قلعه شقیف برسانند. این قلعه با 700 متر ارتفاع از سطح دریا در صورت اشغال می تواند باعث اشراف اشغالگران روی حومه نبتیه شود، چرا که از آنجا تا نبتیه چند کیلومتری بیشتر فاصله ندارد. با این حال حزب الله چندین تانک و تجهیزات نظامیان اشغالگر را در پایین تر از قلعه منهدم کرد تا مانع از رسیدن آنها به این نقطه مهم شود.
دشمن صهیونیستی با همه توان و با چراغ سبز ترام کشتار می کند. بچه های مقاومت در جنگی نابرابر و بدون ترس با اشغالگران می جنگند و جان خود را فدا می کنند. اما آقایان مسئول به جای حمایت واقعی از ارتش و همراهی با مقاومت افکار دیگری در سر دارند. این جز خیانت معنی دیگری ندارد.
حالا در شرایطی که جنوب لبنان به صورت پی در پی بمباران می شود، برای نخستین بار در چند دهه اخیر با دستور دولت لبنان مذاکراتی بین ارتش لبنان و ارتش صهیونیستی در قالب نشستی امنیتی به میزبانی وزارت جنگ آمریکا برگزار شد.
مذاکرات در روز اول 8 ساعت طول کشید و پنتاگون یک بیانیه کلی داد و از مذاکرات تمجید کرد، اما یک جا صراحت داشت، آن هم خل سلاح بود. این همان داستان ادامه دار امتیازهای رایگان به دشمن است. صهیونیست ها در جلسه عقب نشینی از لبنان را مطلقا رد کردند. پس دولت باید شفاف بگوید دنبال چیست، باید با مردم خود شفاف بود. این رویه برای لبنان بسیار خطرناک است.
نمایندگان حزب الله هم در مجلس تاکید کردند دولت به جای امید به آمریکا به عنوان همپیمان رژیم صهیونیستی روی قدرت مردم خود تکیه و از ارتش لبنان مقابل اشغالگران حمایت عملی کند.
میثم دلاوری، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر رویکرد مستقل جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی گفت: ما 47 سال پیش با زبان باید خداحافظی کرده ایم و هیچ طرفی نمیتواند با ادبیات تحمیلی با ایران سخن بگوید. فارن پالیسی هم در گزارشی تاکید کرد ترامپ باید بپذیرد که اشتباه کرده است. در این گزارش تاکید شده جنگ ایران به وضوح یک اشتباه بزرگ بوده، اما ترامپ به جای پذیرش این واقعیت در حال توجیه فاجعه به عنوان پیروزی است.
تلفیقی از راست و دروغ شاید یکی از دقیق‌ترین توصیف‌ها از تازه‌ترین اظهار نظر رئیس جمهور آمریکا درباره توافق پایان جنگ با ایران. سه دروغ و البته یک راست. رئیس جمهور آمریکا در فضای مجازی اعتراف کرده در پی تفاهم با تهران محاصره دریای ایران پایان می‌پذیرد و دیگر دزدی دریای واشنگتن علیه کشتی‌های ایرانی در کار نخواهد بود. اما ترامپ همچنان بر مواضع قبلی‌اش در خصوص تنگه هرمز اصرار دارد و به خیالش در پی تفاهم وضع تردد در این آبراه راهبردی به حالت قبل از آغاز تجاوز باز می‌گردد. برخلاف ادعای آمریکا، تنگه هرمز یک آبراه بین المللی نیست و درون آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و طبیعتاً حاکمیت تهران و مسقط باید بر آن اعمال شود، واقعیتی که کارشناسان بین المللی سعی می‌کنند تا آن را به مقامات ارشد کاخ سفید بفهمانند. تیم اندرسون، استاد دانشگاه از استرالیا، تاکید می‌کند
تنگه هرمز آنطور که ترامپ ادعا کرد آبهای بین المللی نیستند. باریکترین بخش آن تنها 21 مایل عرض دارد. کنوانسیون حقوق دریاها آبهای سرزمینی را 13.8 مایل از خط ساحلی تعریف می‌کند، اما ایران و آمریکا آن را تصویب نکردند. این بدان معناست که این آبراه 21 مایلی کاملا در محدوده آبهای سرزمینی ایران و عمان قرار دارد و هیچ آب بین‌المللی بین آنها وجود ندارد. ایران اکنون طبق قانون عرفی اجازه عبور بی‌ضرر از این آبراه ها را می‌دهد و کشتیرانی مرتبط با دشمن را مسدود می‌کند.
و با تأکید بر این گزاره که تنگه هرمز به آمریکا ربطی ندارد، وزیران خارجه ایران و عمان به رایزنی‌های فشرده برای رسیدن به نظام مدیریتی جدید در تنگه هرمز ادامه می‌دهند. دروغ دوم رئیس جمهور آمریکا اینکه در پی توافق اورانیوم غنی شده از مکانهای حمله شده در جریان تجاوز 12 روزه از اعماق زمین استخراج می شود و از سوی واشنگتن نابود.
مطالبه ایران برای خاتمه جنگ در منطقه.
سخنگوی وزارت امور خارجه تاکید کرده اولا دوران باید و نباید در قبال ایران 47 سال پیش به پایان رسیده. ایران اساساً در تفاهم ابتدایی حرفی درباره موضوع هسته‌ای ندارد و هر گونه گفتگوی در این باره به بعد از توافق پایان دائمی جنگ موکول می‌شود.